أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه از جمله مسائلی رو که در فلسفه گرایش به اشراق دارن بحث علم واجب و کیفیت علم تفصیلی واجب به معادست که نسبت به تفکر حکمای مشا نقد دارند. فرمودن قول به این که صور علمیه که لازمه ذات واجب تعالی است بخواد در ذات تقرر داشته باشد مفاسدی را و همراه دارد. از جمله اون مفاسد این است که لازمه یک چنین حرفی این است که شیء واحد هم قابل باشد و هم فاعل. مرحوم صدرالمتعالین با یادآوری جوابهایی رو که در جواب به نقدهای شیخ اشراق داشتن، چون نوع این نقدهای محقق طوسی ناظر به همون کلمات شیخ اشراق است، مرحوم صدرالمتعالین با یادآوری اون فرمایشات، یعنی اون جوابهایی که به شیخ اشراق داده بودن، فرمودن تعجب در این است که با اینکه جناب شیخ الرئیس در بسیاری از مواضع کتاب تعلیقات، اگرچه در کتاب‌های دیگه هم هست منتها در تعلیقات بیشتر، به این مطلب تصریح کردن که قبول به معنای اکتساف با فعل جمع می شود و صور علمیه لوازم ذات واجبن به این معنا که از ذات واجب صادر شدند و ذات واجب به اینها متصف است، معذالک مرا محقق طوسی این نقد را داشتم. برای تثبیت مطلب مواضعی از تعلیقات ابن سینا که این مطلب را شیخ و رئیس تصریح کردن را ذکر کردن، به بعضی از اونها اشاره شد، به بعضی از این کلمات ابن سینا مد. رسیدیم اینجا، فرمود ان نفس الانسانیت لا یصح ان تكون فاعله للمعقولات قابله لها بعد ان لم تكن، فان مثل ذلك یجب ان یسبقه معنا ما بالقوه و فیه استعداد، فاما الشیء الذي حقیقته ان یلزمه المعقولات دائما فلا یجب ان یکون فیه معنا ما بالقوه. بر اساس حکمت مشا، چون نفس روحانیت الحدوث است، انفعال برای او نیست. نفس انسانی چون فاقد این صور عقلی است، فاعل اینها نمیتواند باشد. میفرماد ان نفس الانسانیت، چون نفس روحانیت الحدوث است، نفس در بدو ایجادش مجرد است، بنابر فرمایش حکمت مشا، این لا یصح ان تكون فاعله للمعقولات، که بخواد این فاعل معقولات و صور علمی باشد، و قابله لها بعد ان لم یکن، وقتی نداشت بخواد قابل این باشه، هم فاعل باشد هم قابل انفعالی، این راه ندارد. زیرا هر جا قبول انفعالی بود، اونجا سبق زمانی و استعداد مطرح است، و چون نفس یه امر مجرد است، در او چنین حرفی مطرح نیست که بخواد لا یستوان تکون نفس فاعلتن للمعقولات قابلتن لها، هم فاعل باشه و هم قابل به معنای انفعال. فان مثل ذالک در یک چنین جایی یجب ان یسبقه معنا ما بالقوه، در اون جایی که قابلیت هست، قابل به معنا قبول انفعالی است. فان مثل ذالک یعنی در اون جایی که قبول انفعالی است، اونجا ضرورت دارد اینکه سبق زمانی باشد، ان یسبقه معنا ما بالقوه، و اون جایی که ما بالقوه است و فیه استعدادون. پس در امور مجرد اینها به این صورت راه ندارد که یک امر مجرد هم فاعل باشه و هم قابل به معنای انفعال. فاما الشیء الذی حقیقته ان یلزمه معقولات دائما، اون شیئی که حقیقتش اینجوریست، مثل عقل، عقل محض مجرد تام که لازمه او معقولات است. فاما الشیء الذی حقیقته ان یلزمه المعقولات دائما فلا یجب ان یکون فیه معنا بالقوه. در یه امر مجرد که فعلیت محض است، در مجردات تامه، در عقل محض، در اینجور از مواقع که لازمه وجودی او معقولات است، اینجور نیست که معقولات در یک برهه عارض بر او بشه، بلکه لازمه اوست، فلا یجب ان یکون فیه معنا با بالقوه. استعداد و بالقوه و سبق زمانی و اینها مال موجودات مرکب مادی است. ببینیم اینجا هم ابن سینا این مطلب رو روشن بیان کردن که قبول معنای انفعال در ماده است، با فاعل جمع نمی شود. اما در اون بحث که قبول معنای انفعال نباشد، اون در جای خودش تبیین شد. و منها قوله، از جمله جاهای دیگر در تعلیقات این است که الذی یقبل المعقولات لا یصح ان یکون فاعلا لها، اون چیزی که معقولات را قبول می کند، مثلا نفسی که معقولات را می پذیرد، نمیتواند فاعل آنها بشود. این قبول هم معنای قبول انفعالی. الذی یقبل المعقولات را، یعنی میپذیرد، منفعل میشود معقولات را، لا یصح ان یکون فاعلا لها، که بخواد هم فاعل باشه هم قابل. لانه لا یصح ان یکون شیء واحد فاعلا و قابلا بعد ان لم یکون فاعلا و قابلا، یک شیئی که قابل نبود، فاعل نبود، حالا بخواد هم فاعل بشه و هم قابل، با هم اینا با هم دیگه جمع نمیشه، برای اینکه فانه یسبقه معنا ما بالقوه. در اینجور جاها که قبول به معنای انفعاله، اینجا اون معنای ما بالقوه و استعداد مطرح است، و هر جا این چنین بود، فاعل و قابل با هم جمع نمیشن، چون در این گونه از موارد، در این گونه از قبول، سبق استعداد مطرح است و استعداد فقدان است و فعلیت وجدان است. نمی شود یک شی هم فاقد باشد و هم واجد باشد. شی واحد بخواد هم فاقد باشد و هم واجد، این اجتماع نقیضین پیش میاد. شیئی که چیزی را ندارد، فعلیت ندارد، یعنی بالقوه است، بخواد در این حالی که بالقوه است بالفعل باشد، یعنی در این حالی که فاقد است باید واجد باشد. این مواردی است که ابن سینا در تعلیقات این مطلب رو بیان کرد. مرحوم صدرالمتعالین در این جمع‌بندی در این قسمت می‌فرمان اقول قد زهر من هذه البيانات الواضعه الخفیه علی اکثر الناس ان منشأ ترکیب فی شیء من جهت عروض عارض له لیس الا سبق معنى القوه سبقا زمانیا او سبق معنى الامکان سبقا ذاتیا. می‌فرماد از این بیانات ابن سینا که نقل کردیم ظاهر می‌شود، حالا این بیاناتی که واضح است با توضیح تبیین اجمال مبهم نیست، اگرچه برای ادخال مخفی است، یعنی بعضی از این آقایان به این حرفا نرسیده، این مطلب براشون مخفی مونده، و الا اگر این مطلب این بیانات واضح رو این آقایان از ابن سینا براشون مخفی نبود، این نقدار رو خب نداشتن. حالا شیخ اشراق اونها رو و بعد هم کسانی مثل محقق طوسی، چون گرایش به تفکر اشراقی در اینجا پیدا کرد، همون اشکالات شیخ اشراق رو با یه عبارت دیگری و بلکه با همون عبارت ایشون هم تکرار کرد. قد ظهر من هذه البيانات الواضحه الخفيه على اكثر الناس، قد ظهر که ان منشا ترکیب فی شیء من جهت عروض عارض له، منشأ ترکیب در چیزی از اون جهت که من جهت عروض عارض له، عروضی بر او عارض می شود، این من جهت عروض عارض له یعنی اون استعداد، اون انفعال، منشأ ترکیب در چیزی که عارضی بر او، معروض عارضی در او، استعداد و انفعالی است برای او، که لیسه، این لیسه یعنی منشأ اون ترکیب چیزی نیست الا سبق معنی بالقوه. هر جا سبق زمانی و بالقوه در او بود، میبینیم که این منشأ اون ترکیب است. ان منشأ ترکیب فی شیء من جهت عروض عارض له لیس، یعنی لیس منشأ ترکیب الا سبق معنی قوه. هر جا عروض مسبوق به قوه بود، اون شی باید مرکب باشه. حالا فرقی نمیکنه این معنای بالقوه سبق زمانی باشد یا اینکه سبق معنای امکان و سبق ذاتی باشد، یعنی فرقی نمیکنه، بالاخره یا امکان ذاتی دارد یا امکان استعدادی. ان منشأ ترکیب فی شیء من جهت عروض عارض له لیس الا سبق معنی القوه سبقا زمانیا او سبق معنی الامکان سبقا ذاتیا. این به صورت قاعده کلی است، هر جا عروض مسبوق به قوه بود، اون شی باید مرکب باشه. حالا این دوتا که فرمود سبقا زمانیان یا سبقا ذاتیان، این دو را الان خود بیان کنه. ول اول که این قوه زمانی باشه، سبق زمانی باشه، ول اول یوجب و ترکیب الخارجی، یعنی هر جا عروض مسبوق به قوه بود که اون قوه سبق زمانی داشت، این ترکیب میشه ترکیب خارجی. ول اول یوجب و ترکیب الخارجی و تعدد فی الوجود، که عروض البیاض للجسم و الحرکت للمتحرک، که همه اینها سبق زمانی دارن. فالفاعل، فاعل در این جور از موارد هو صورت است و ما یجری مجراها مثل نفس مانند آن و الفعل من جهتها، یعنی فعل من جهت اون صورت است. پس در این جور از مواقع که ترکیب هست، فاعل میشه اون صورت و ما یجری مجرای صورت و فعل هم از اون جهت صورتشه، و القابل هو الهیولا و ما یجری مجرای هیولا و الانفعال من جهت هاینی از جهت هیولاست، که این ترکیب ترکیب خارجی است. و ثانی که قوه ذاتی و سبق ذاتی باشد، و ثانی یوجب ترکیب العقلی، دیگه ترکیب خارجی نیست، مرکب خارجی نخواهد بود. و ثانی یوجب ترکیب العقلی و تعدد فی المعنا، نه اینکه تعدد در وجود باشد. بله بله، که در اولی فرمود اون ترکیب خارجی است و تعدد در وجود است، الان می‌فرماد ترکیب عقلی است و تعدد در معنا است. که عروض الوجود للماهیت، خب در اینجا که عروض الوجود للماهیت، فالفعلیتو فعلیت در اینجا من جهت وجود است و الامکان من جهت الماهیه. اینها در این جور از مواقع است. و اما لوازم ذاتیه، در لوازم عقلی یک شیء بسیط، خب اینا در مرکب بود و صبر زمانی بود و صبر بود و قوه بود و استعداد بود مانند اونها. در لوازم عقلی یک شیء بسیط، اگر اون بسیط به این لوازم متصف است، منشأ اتصاف اون ذات به این لوازم، منشأ اتصافش این لوازم نیستند که ذات را متصف کردن، بلکه خود ذات است که متصف شده است. مثلا در باره بعض فعلی ما که صور معقوله میگوییم لوازم ذات واجب است، اینجور نیست که این صور آمدن و ذات حق را متصف کردند و او را عالم کردن، بلکه خود ذات متصف شده است به این لوازم، که اینها با هم دیگه متفاوتن. و اما لوازم و ذاتیه فلیست ذات و ذل لوازم من جهت لوازم ها، در لوازم ذاتی شیء بسیط اون ذات مجرد فلیست ذات و اون ذات بشه ذل لوازم من جهت لوازم ها، که این لوازم او را متصف کرده باشن، بل من جهت نفس ها اون ذات خودش متصف شده. یعنی ذات شیء بسیط مجرد لوازمی که دارد و متصف به اون لوازم شده است، این خود ذات است که متصف شده، نه اینکه خود ذات یک امر مثلا لا به شرطی بوده که بعد این لوازم او را متصف کرده باشد، که اگر این لوازم او را متصف نمی کرد او متصف نمی شد. مثلا ذات واجب که الان لوازم ذاتی او صور علمیه است، اینجور نیست که اگر صور علمیه او را متصف به علم نمی کردن او عالم نبود، بلکه او خودش عالم است. بل من جهت نفسها اون ذات مجرد بسی، فلیس لها من جهت ذاتها امکان و تلک اللوازم. اینجور نیست که ذات برای او متصف شدن به این اوصاف لوازم مثلا ممکن بود متصف بشه و حالا متصف شد، نه، برای او به نوع امکان نیست. فلیس لها برای اون ذات من جهت ذات و از اون جهت ذاتش امکان تلک لوازم، ممکن بود این لوازم را داشته باشن و متصف بشه و شد، نه اینجور نیست. بل ایجابها و وجوبها، ایجاب این لوازم و وجوب این لوازم، بل ایجابها و وجوبها از خود ذات است. پس بنابراین فلا تکثر فیه، در ذات تکثری پیش نمیاد من جهت الامکان و الوجوب، که از یک جهت وجوب باشه از یک جهت امکان باشه. کمالات تکثر فیها من جهت الفعل و الانفعال، اون نسخه بعدم داره فلا تکثر فیها من جهت الامکان و الوجوب، کمالات تکثر فیها در ذات من جهت الفعل و الانفعال، هیچ گونه تکثری در اونجا نیست، چون در لوازم عقلی این شیء بسیط این طوره که اون بسیط به این لوازم متصف است. الله تعالی عالمون متصف است به این لوازم و این صور علمی، منشأ این اتصاف هم خود ذات است، نه اینکه منشأ اتصافش این لوازم باشد. اگر منشأ اتصاف لوازم بود، ذات میشد اون جنبه امکانی که میتواند متصف بشود، پس متصف شد. اینجور نیست. عبارت اینجوری، بل من جهت نفسها فلیس لها من جهت ذاتها امکان و تلک لوازم، بلکه بل ایجابها و وجوبها مال ذاته. این بعدش ویرگول و حرف تمام، نتیجه فلا تکثره. عبارت جوری که دارین ایجاب و قبول، حرف تمام، یعنی نسبت به قبله. حالا نتیجه، پس بنابراین که اینجوریست، یعنی ایجاب و وجوب همه مال ذات است، امکان بر ذات نیست، هم ایجاب مال ذات است هم وجوب مال ذات است، پس بنابراین نتیجهش میشه که تکثر در ذات نخواهد. این نسخه ما داره زا لوازم، بعضی داره ذات و لوازم، معناش یکیست، یعنی این که دارای لوازم است از اون جهت که لوازمه، حالا زا لوازم یا ذات و لوازم که معناش یک. این تا اینجا پایان فرمایش مرحوم صدر المتعالین در جواب به اولین نقد مرحوم محقق طوسی، چون ایشون پنج اشکال تو فرمایش ایشون بود که اونجا فرمودن لا شک فی ان القول به تقرر لوازم الاول فی ذاتهی، یک، قول به کون شیء الواحد فاعلا و قابلا معن، و دوم و قول به کون الاول تعالی موصوفا به صفات غیر اضافیت ولا سلبیه. اشکال دوم ایشون این است که فرمان اگر ما قائل به صور مرتسمه باشیم، لازمش آن است که واجب تعالی به صفات غیر اضافی و سلبی متصف بشود، یعنی واجب تعالی گذشته از صفات ذاتی یک سلسله صفات زائد بر ذات داشته باشد، که اون سلسله صفات زائد بر ذات نه اضافی هن و نه سلبی، که یعنی یه چیز سومی در مسئله صفات حق تعالی مطرح بشه. خب یه سری صفات اضافی است که خب در بعض خوشمند، یه سری صفات سلبی است اون که از او سلب میشه. گذشته از این دو باید صفاتی داشته باشه که نه اضافی است و نه سلبی، که این صور علمیه که تقرر در ذات داشته باشه. این حرف دوم ایشون رو حالا مرحوم صدرالمتعالین میخوان جواب بدن. ایشون میفرمان به این که کمال واجب تعالی به ذات واجب است و ذات واجب در عین ذات دارای کمالات غیر متناهی است. این دو حرف، حرف اولی شد که کمال واجب به ذات واجب است و ذات واجب در عین ذات دارای کمالات غیر متناهی است، و کمال واجب تعالی در آن است که ذات او مبدا پیدایش این صور است. کمال واجب در آن است که ذات او مبدا پیدایش این صور است، نه کمال را از این صور دریافت کرده باشد. اینجور نیست که کمال حق تعالی چیزی باشد که چون این صور را دارد پس کمالی دارد، نه، کمالش این است که این صور را به وجود آورده، مبدا این صور است. پس بنابراین کمال واجب تعالی در آن است که ذات او مبدا پیدایش این صور است، نه اینکه کمال را از این صور دریافت کرده باشد، و نه این صور علمیه اوصاف کمالی واجب باشد. این صور علمیه اوصاف کمالی واجب هم نیستن، بلکه کمال واجب در آن است که ذاتی است نامعدود و علت اشیاست، و چون علت اشیاست صور علمیه اشیا پیش او حاصلن. کمال واجب در آن است که مصدر این اوصاف است، نه کمال واجب در آن باشد که موصوف به این اوصاف و محل این هاست. این یه اصل کلیست. ایشون در جوابایی که به شیخ اشراق دادن اونجا هم فرمودن، الان اینجا هم میفرمان، اینو به عنوان یه اصل باید پرورون و در ذهن این رو تبیین کرد و روش کار کرد که اصلا ما در مرحله اول بزنم کمال واجب در چیز. این حرف آقایان مشا همین حرفی باشه که از اونا نقل شده. خب بدون این توضیح و تشریحی که صدرالمتعالین داره در افکار حکمای مشا، شاید اون اشکالات رو به همراه داره، اما صدرالمتعالین الان دارن اینجور تبیین میکنند که اصلا یه دید دیگریست. یعنی همین حرف حکمای مشا رو ایشون در یه افق مبینی دارن الان تبیین میکنن که اصلا کمال واجب در دارا بودن این صور نیست، اون مصدر این صور است، نه اینکه موصوف این صور بوده باشه. این صور علمی اشیا اینها در ذات حق میگویند تقرر دارد، ارتسام دارد، این الفاظ رهزن نشود که مرتسم است، همونطوری که مثلا یک چیزی الان در این کاغذ رسم شده، مرتسم شده، یک کاغذیست، یک جوهریست، یک قلمیست، اونجا هم این صور در اون ذات همینجوری مرتسم است. از این لفظ نباید آدم اثیر بشه که بگه ارتسام، هر جا ارتسام است یعنی شیئیست بر شیئی دیگر، اونجا هم این صور علمی این آقایون هم تو بار عرض کرده موقعم های مشروعی مقدار که عرضشون میرسیده این حرفا رو رضا مرحوم صدرالمتعالین الان یعنی در واقع ایشون با این فرمایشاتشون حکمت مشروع را دارن احیا میکنن، نه اینکه بیان این رو مثلا حالا یه جوری تفسیر خاصی کنم. فرمان این حرفشون معناش اینه و درباره حق تعالی او مصدر این صور است، محل این صور که نیست، کمال واجب به این صور که نیست، کمال واجب به این است که فاعل این صور است. خب این حرفا اگر درست تبیین بشه میبینیم که خب این اشکالات هم مطرح نخواهد بود که حالا این مقدار توضیح بیشتر میخواد بمونه برای فردا. والحمدلله رب العالمین.